أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. هر کس که درون و باطنش را اصلاح کنه، خداوند ظاهرش را اصلاح خواهد کرد. و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا. کسی که دغدغه دین رو داشته باشه، خدا مشکل دنیاش رو حل میکنه. و من احسن فی ما بینه و بین الله، احسن الله ما بینه و بین الناس. کسی که رابطه میان خودش و خدا رو اصلاح کنه، خداوند رابطه او و مردم رو اصلاح میکنه. یه قصه عجیبی اینجا مرحوم آقای توستری در شرح نهج البلاغه دارد که مایه عبرت. در زمان متوکل بغداد فرمانداری داشت به نام اسحاقی. در عالم رؤیا پیغمبر اکرم رو دید و گفت شما یک زندانی دارید، آزادش کنید. زندانی قاتل. پیغمبر فرمود شما یه زندانی قاتل دارید، برید آزادش کنید. فردا مأمور زندان رو خواست، گفت شما زندانی قاتل دارید؟ اولش گفت نه، گفت مجددن ببین. مجددن وارسی کرد، گفت بله یه زندانی قاتل داریم. او را احضارش کرد، بهش گفت راستشو بگی آزادت میکنم. این فرموندار بهش گفت دروغ نگو. گفت راستش اینه که ما اهل هر جور فسق و فجوری داشتیم بودیم. یه خانه ای بود، خانه فساد ما بود. زنهای فاسده می آمدند و یک بار یک زن فوق العاده زیبایی رو اون پیر زن فرتوت کثیف که واسطه بود آورد. تا آمد جیغ زد. من تعجب کردم، زنایی که میامدن اینجا معمولا اهل جیغ زدن و اینها نبودن. رفتم بهش گفتم چرا جیغ زدی؟ گفت واقعش اینه که این زنه فریبم داد. به من گفت یه جعبه جواهرات دارم نشونت بدم هضم میکنی. به بهانه جعبه جواهرات من رو کشین به اینجا و فساق و فجار. من فرزند زهرا هستم و از نواده های امام مجتبی هستم. من بهش گفتم مطمئن باش من تو را از اینجا فراری خواهم داد. آمدم به دوستانم گفتم، انگار بنزین رو آتیش ریخته باشم. تلاششون بیشتر شد به کثافت کاری. حتی مرا متهم کردند که تو کامت را برآوردی، حالا نمیخوایی بگذاری ما کام روا بشیم. یکی از اینا خیلی اصرار داشت، کتکم زدند، مجروحم کردند، ولی من قول شرف به این داده بودم که این زنه را آزادش کنم. خلاصه دیدم این یکی خیلی اصرار داره، زدم با چاقو کشتمش. زندانی قاتل. کشتمش که قول شرف به این دادم و به این زنه هم گفتم تو این شلوغ پلوغی فرار کن. او هم فرار کرد و جان سالم از این معرکه به در برد. همسایه ها آمدند و دیدن چاقوی خونی و مرده و طبیعی است که مرا دستگیر کردند. این فرماندار گفت برای من محرز شد که تو میخواستی خدمت کنی. پیغمبر اکرم به خوابش آمد، زندانی قاتل را آزاد کنید. بعد گفت به خاطر این پاکیت پول هنگفتی به او داد، آزادش کرد. گفت من پول نمیخوام، ولی منم و پاکی دیگر تو این وادی های فسق و فجور ورود نمی کنم و من احسن فی ما بینه و بین الله، احسن الله ما بینه و بین الناس. کلمه قصار 423. خب بحث پیرامون تداخل الاسباب و المسببات بود. چند تا نکته مقدماتی رو گفتیم تفاوت این بحث با بحث گذشته را گفتیم. تفاوت تداخل اسباب و مسببات رو گفتیم. محور بحث رو گفتیم، اونجا که تکرار ممکن باشد عرض کنم که مثال‌های فقهیش رو تداخل اسباب و مسببات رو گفتیم. نیز این را گفتیم که مرحوم آخوند تفکیک نکرده تداخل الاسباب و المسببات رو و این اغلاق در فهم عبارت مرحوم آخوند تولید کرده. خب فنحنو ندخل فی صلب البحث، با این مقدمه وارد در اساس بحث میشیم. فاولا نبحث عن تداخل الاسباب، اول بحث میکنیم از تداخل اسباب، ثم بحث میکنیم از تداخل مسببات و پرونده بحث را میبندیم. فالاول هو البحث عن تداخل الاسباب، فیه ثلاثه انظار، سه نظر در این مسئله هست. النظرت الاولا، آن که تداخل در اسباب ممکن نیست، هر شرطی جزایی را می طلبد. فالمحصل هو عدم تداخل الاسباب. علیه الشیخ الاعظم والمحقق الاخند، این دو بزرگوار معتقد به عدم تداخل اسبابند. این النظریت الاولا. النظریت الثانیه هی القول به تداخل الاسباب، و علیه المحقق الخنصاری و سید المحقق البروجردی، این دو بزرگوار قائل به تداخل اسبابند. النظریت الثالثه هی نظریت المحقق صاحب السرائر. او تفصیل داده است بین آنجا که اسباب مختلف باشد و اونجا که اسباب یکی باشد. آنجا که اسباب مختلف است، جناب صاحب سرائر میگوید تداخلی نیست، و آنجا که اسباب یکی باشد تداخل هست. اما اونجا که مختلف باشد، اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع، فالنوم والبول امران مختلفان. اینجا دو وضو باید بگیرد، یک وضو من جهت البول و یک وضو من جهت النوم. مثال دوم، مثال غسل رو بزنید. بله، بگوید ازا اجنبت فاغتسل، وقتی جنوب شدید غسل کنید. جنابت هم اسبابش مشخصه، یکی دخول هست و یکی احتلام. آبهای دیگری که گاه از انسان خارج می شود، آب وضی، آب ودی، اینها موجب الغسل نیست. وقتی به جوانها مسئله گفته می شود، همه ابعاد رو باید گفت، چون گاه برخی از جوانهای متدین فکر میکنن هر آبی که خارج شد ولو ان لذتن این موجب القسل نیست، منی به شروطه لون و رنگ و کیفیت و اینا سبب غسله، ولی هر مایی سبب غسل نیست. اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل. اینجا اسباب مختلف و گاهی اسباب مختلف نیست، یبول مرتین، وضوء واحد کافی است، ینام مرتین، وضوء واحد کافی است. این تفصیل جناب ابن ادریس در سرائره و بنیانگذار این تفصیل است. اگر بعدیها چیزی گفتند برگرفته از جناب ابن ادریس که 40 سالم بیشتر عمر نکرده و میگن از اقوام شیخ طوسی بوده چون اهانت کرده عمرش کوتاه شده، این سخنی 100% نارواست، چون جناب ابن ادریس هر جا که خواسته به نقد جناب شیخ طوسی بپردازه به نقد محترمانه با کمال احترام نسبت به شیخ طوسی رفتار کرده، کوپنش 40 سال بوده. این که بگیم عمرش کوتاه و به نظر میرسه عمر گذشتگان دیگه خیلی خیلی زیاد می شده، می شده سید مرتضای 80 ساله، شیخ علامه حلی 70 ساله، شهید اول و شهید ثانی هم که بعد 50 سال یا کمی قبل از 50 سال کشتنشون به شهادت رسوندند، یا جناب محقق حلی 70 سال، بعد جوری هم محقق حلی فوت شده، از پشت بام افتاده زمین. این طوری جناب محقق حلی که محقق بزرگی است، شرایع الاسلام مرحوم محقق حلی تعبیر قرآن فقه داره، اینقدر شست رفته نوشته، یا معتبر مرحوم محقق حلی. کیفکان این نظریه، نظریه جناب ابن ادریس در سرائره. پس فهونا نظریات سلاس: یک، عدم التداخل، دو، التداخل، سه، التفصیل. استدل القائلون به عدم تداخل، استدلالشون این است که ما در اینجا دو شرط داریم، دو جزا. اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل. ظهور قضیه شرطیه، حدوث جزا عند حدوث شرط، ظهور قضیه اینه دیگه. میگوید یک عامل غسل جنابت است و یک عامل غسل مس میت. حالا چه ما شرط رو سبب بدانیم یا کاشف از سبب واقعی بدانیم؟ میتونید اینا به عبارت دیگر بنویسید. عبارت دیگر این است که ظاهر هر قضیه شرطیه ای این است که شرط علت تامه حدوث جزا هست. چه شرط دیگر بیاد و چه شرط دیگر نیاد، هر شرطی جزای مستقل می طلبد. این دلیل عرض می کنم که دلیل قول به عدم تداخل. جان بله، این یکی از تنبیهات بحثه که آیا سبب جزا شرط است یا شرط اماره است، سبب چیز دیگر است و این شرط نشانه آن است که یک چیز دیگر که چه بسا به ما گفته نشده. به عبارت دیگر کشف از سببیت با این عبارت نمی شود. اینجا سبب یه چیز دیگری است که این مذکور در حقیقت اون چیز دیگر رو تبیین میکنه. این یه تنبیه بحث مرحوم نائینی این شبهه را ایجاد کرده. خب سخن در اینجا این است، اینجا مشکل چیه؟ مشکل در اینجا چیست؟ مشکل این است که اینجا اغتسل که به ما گفتند اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل، مشکل این است آنچنان که اجتماع زدین نشاید، اجتماع مثلین هم نشاید. نمی شود دو چیزی که همانندند در یه مکان در یه زمان با خصوصیاتی که دارند جمع بشن. اینجا این اغتسل یا این است که ما رفع ید کنیم از یه شرط، بگیم ثبوت عند ثبوت، نه آن که وقتی ثابت شد یکی دیگرم بیاد، یا رفعیت کنیم و یا آن که بگوییم. اینجا عبارت دوم تأکید است، اذا اجنبت میتا فاغتسل و اذا مسست میتا اون غسل، تأکید بیشتری داره. چی؟ من دارم صور را میگویم، شما نپذیرید این را. این دومین راهی که در اینجا هست. سومین راهی که در اینجا هست اینا که گفتیم، تداخل در اسباب بود. صورت دیگر این است که تداخل در مسبب را مطرح کنیم، بگوییم اگر گفت اذا اجنبت میتا فاغتسل، ببخشید، اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل، بگیم اینجا اگر تداخل در مسبب را معتقد نباشیم، باید یه مرتن اخرایی را تقدیر بگیریم، بگیم اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل مرتن اخرى. این در صورت قول به عدم تداخله. ولی اگر تداخل گفتیم، میگیم اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل مرتن اخرى، توش نیست. معنایش نیست، معنایش این است یک غسل میتواند مصداق جزای اذا اجنبت باشد فاغتسل، و مصداق جزای اذا مسست میتا باشد. وقتی چند راه پیش روی ما هست، به چه دلیل شما بر یک راه تکیه میکنید و میگویید به این که اینجا عرض میکنم که تداخل نیست، تنها تکیه میکنید رو مرتن اخرى؟ این اول کلام هست، چه بسا تداخل در اسباب باشد، دست از ظهور شرط اول برداریم. و یا شرط دوم را حمله بر تأکید کنیم. خب انشاءالله روز پنجشنبه خدمت شما هستیم، فردا وظیفه در شورای نگهبان داریم، پنجشنبه میاییم خدمت شما. اما امروز روز هشتم شوال، عرض میکنم که روز تخریب قبور ائمه بقیع هست. نمیدانم کدومتون مدینه نصیبتون شده، دعا میکنم که خدا مدینه و مکه را نصیب شما کنه تا ها از نزدیک ببینید. تخریب یعنی چی؟ تو فیلم دیدید. اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟ مسئول ارزیابی روحانیون مدینه بودم. خوب قهرن می رفتیم تو کاروانها، سرکشی می کردیم، وضعیت روحانی کاروان رو می دیدیم. رفتم تو یه جلسه روزه بود، روزه بود، پیر مردی پدر دو شهید بود، بلند شد یه جمله گفت: معرکه کردین مجلس را. اون جملهش این بود، گفت: امام حسن، من پدر دو شهیدم، خیلی آرزو داشتم بیام زیارتتون، اما ای کاش نیامده بودم. بیا ببین برای بچه های من مردم چه کردند، چه خبری، چه ابهتی، چه عظمتی. آمدم میبینم قبر بچه های پیغمبر با خاک یکسانه. سخن میخوام یک کلمه بگم، اون کلمه این است که عربستان کنونی حزم در رژیم صهیونیستی شده. به اصطلاح جرأت نکردن سفارتخانه باز کنند، اما عربستان سرمایه گذاری میکنه در رژیم صهیونیستی. این یعنی عادی سازی روابط. این از یک سو. از سوی دوم این بن سلمان صهیونیست به یکی از مقامات گفتم که ایشون ارتباط صمیمی با صهیونیستا داره، او گفت خودش صهیونیست، اصلا ارتباط صمیمی لازم نیست. کاملا داره هویت مکه و مدینه رو متفاوت میکنه. مشروب ورودش آزاد، انواع و اقسام فسق و فجور در غیر مکه و مدینه آزاد. من رفتم دیدم حتی بانک ها هم یه قرفه جداگانه برای زنهای چادری که بودن، الان دیگه تمام اون قید و قیود برداشته شده، که نه سیر سریعی به سوی اسلام زدائی دارد این جوانک نپخته نفهم. آنچه امروز میبینید تابلوی 100 سال پیشه. 100 سال پیش چه بوده؟ 100 سال پیش شیخی به نام محمد ابن عبدالوهاب، یک مذهب تندروی سلفی رو در حجاز به تحریک انگلیسی ها ایجاد میکنه و عبدالعزیز پدر این شاهان آل سعود که سلمان، حالا نمیدانم آخریش یا پس از آن هم داره، زنهای متعدد و زنهای متعدد اولاد متعدد و تا کنون این سلسله خبیثه، شجره خبیثه بر عربستان حاکمند. جنایتی هم که بر قبور ائمه بقیع وارد شد از اتحاد اون عبدالعزیز خبیث با محمد ابن عبدالوهاب صورت گرفت. اما یک جمله جناب سید حسن نصرالله دارد و میگوید من یقین دارم که سقوط رژیم صهیونیستی همراه است با رژیم عربستان. او به صراحت بارها این رو گفته. اینا کاملا گره خورده هستند، در یک مسیر هستند، در یک جهت هستند و کشورشون را هم در حقیقت تفکر صهیونیستی اداره میکنه. اینا که تدبیر بلد نیستن، اینا که برنامه ریزی بلد نیستن، اینا فقط من بین سال 60 تا 70 توفیق داشتم که مشرف می شدم. همه عربستان را، حتی کاسبهاشون رو کارگرهای کشورهای دیگر اداره می کنند. خودشون تو عالم لذتهای نامشروعشون هستند و انشاءالله نشانه هاشم پیداست. داره جهان به سمت حذف اینا میره، یعنی دیگر قابل تحمل نیست یک خاندان 100 ساله پیر پافتال، یک حاکم کذایی رو بستر افتاده بدون رأی مردم. اصلا در کشورهای عربی مقوله‌ای به نام رأی مطرح نیست، مقوله‌ای به نام صندوق رأی مطرح نیست. بحرین داشت اداشو در می آورد و در اون ادا هم ناکام ماندند. این پیشبینی که آقا در مورد رژیم صهیونیستی کرد که 25 سال آینده خبری از رژیم صهیونیستی نخواهد بود، بنده در پی این پیشنهاد و این پیشبینی اینا دارم که در 25 سال آینده خبری از این حکومت‌های ارتجایی نخواهد بود. روزی که بشر اساره شر گردد، دین و هدف و شرافتش زر گردد، از بحر نجات خلق آید مهدی، از یمن وجود او ورق برگردد. تو روایات هم من دیدم، شما هم مراجعه کنید، امام زمان پاکسازیشو از اطراف کعبه شروع می کند. اونقدر پاکسازی می کند که می گویند لیس هازا من آل محمد، لو کان من آل محمد لرحم. قاطعانه با این کثیف‌های جنایتکار برخورد میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.